الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه مهمان خانه های شما باشیم و بسیار سپاسگزاریم که قرار هست لحظات ارزشمندتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. بحث ما همچنان در رابطه با این هست که رفتار والدین چه تأثیری بر نوجوانان و جوانان دارد و قرار هست که در رابطه با همین بحث همچنان پای صحبت استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بشینیم و مثل همیشه از صحبت هایشون بهره ببریم. دعوت میکنم با این گفتگو همراه ما باشید. استاد سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید در خدمت هست.
سلام نکرم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم و موفق باشن.
انشالله. استاد بحثمون رو ادامه میدیم، تأثیر رفتار والدین بر نوجوانان و جوانان.
یکی از موضوعاتی که شاید در لابلای دیگر رفتارهای والدین گم بشه و گاهی دیده نشه، بحث وضعیت تحصیلی که نقشی رو بر رفتار نوجوانان داره در اثر نوع واکنش‌های والدینه، نوع رفتارهای والدینه. یک جهتگیری‌های متفاوتی با هم دیگه دارن، اما در حقیقت همراهی‌های با هم دیگه دارن. یعنی هم فرزندان اینجا میتونن، مخصوصا نوجوان و جوان، بر روی رفتار والدین مؤثر باشن، هم والدین میتونن بر روی رفتار این نوجوان و جوانشون مؤثر باشن. ولو این که خانواده یه خانواده باشد که نسبت به درس و تأثیر فرزندش کاملا بی‌تفاوت باشه، اما همین بی‌تفاوتی خودش منشأ رفتارهایی هست که اون نوجوان یا جوان رو تحت تأثیر قرار میده. لذا در اثر بعضی از سکوت‌ها یا بعضی از حرف زدن‌ها، یعنی چه والدین بی‌تفاوت باشند و سکوت کنند، چه نه واقعا حرف بزنند و دلسوزی بکنند، اگر منجر به شکست تحصیلی بشه میتونه زمینه‌هایی رو برای چند رفتار ایجاد کنه. یکیش بدخلقیه، یعنی در اثر این افت تحصیلی که برای بچه ها به وجود میاد به خاطر این رفتار والدین، بدخلقی روز به روز در وجود این رفتار نوجوان دیده میشه. هرچه رشد میکنه به جوانی میره، این بدخلقی توسعه پیدا میکنه، هم حالت عمقی پیدا میکنه، هم حالت توسعه‌ای پیدا میکنه. لذا این بدخلقی‌هاشون ما گاهی خیال میکنیم مثلا به خاطر وضعیت جوانیشونه، وضعیت نوجوانیشونه. نه، این هیچ ربطی نداره. این خیلی باید دقت کرد روش که ما گول نخوریم یه وقت که فکر کنیم معاملش چیزی دیگری است که مربوط نوجوانی و جوانیشونه. خیر، این در حقیقت تو این سن به دلیل اینکه مقبول بودن، محبوب بودن، موفق بودن بیشتر از دوره کودکی براش مهمه، بیشتر تو این سن همونطوری که به قیافه و قدش فکر میکنه، همینطوری که تو اجتماع چونه دیده بشه، چه لباسی پوشه مهمه براش، به وضعیت تحصیلی هم براش مهمه. یعنی اگر فرض فرمایید ما کاری بکنیم که مجبورش کنیم مثلا یه لباس ناهمگونه با وضعیت فکریش و شخصیتیش و شأنیتش بپوشه، به همش میریزه، یک شکست تحصیلی هم که در اثر بایدها و نبایدهایی که ما به اشتباه گفتیم به وجود بیاد، یکم چون بدخلقی براش ایجاد میکنه. یا گاهی ما فرض فرمای موسرش رو فرض کنیم آقا پسره، یه جوری بگیم بزنه که اون اصلا بدش میاد، ما خوشمون میاد، او بدش میاد. خب اشکالی هم نداره که اگر اون چیزی که خودش میخواد بگه، نه نظر عرف اشکال داره، نه شرع اشکال داره، نه عقل اشکال داره. فرض کنیم اینطوری هم نیست دیگه، ولی ها پدر مادر خوشش نمیاد میگن خیلی باید اینطوری بزنید. اگر او میتونه بد خلقش کنه، بد عنقش بکنه، بد رفتارش کنه، دقیقاً شکست تحصیلی هم همچو حالتی رو داره. پس بنابراین بد خلقی عوامل متعددی داره. آدم‌ها خود به خود که بد خلق نمیشن. بعضی خیال میکنن تو ذات آدم هاست بد خلقی، برای این برای او یکی نیست. نه، ما زمینه بد خلقی هممون داریم، استعدادشو داریم، بارها عرض کردیم استعداد خوبی ها و بدی ها همشو داریم، خود خدا فرموده. لذا این بد خلقی هم رفتار ناپسندیه، این زمینشو داریم. عاملی که به وجود بیاد بخواد تحریکش بکنه به روز ظهور پیدا میکنه. مثالی که زدم مثل نوع لباسی که بهش بپوشونیم، که میتونست این لباس خوبتر، شیکتر، آبرومندانه‌تر با همون شکل و با همون قیمت و با همون وضعیت براش بپوشونیم، ولی نکردیم این کارو، لباس بدی بهش پوشوندیم، اخلاقش به هم میریزه، خجالت میکشه گاهی بره تو دوستاش بین دوستاش. یا فرض کنین یه آفسر موسرشه، اون دختر خانم به شرایطی دیگه، فرض کنین نوع کفشی رو، نوع لباسی رو. ببینید در بحث شکست تحصیلی شاید از کردم خیلی وقتا ماها متوجه نشیم، دقت نکنیم که برخورد ماها موجب شکست تحصیلی میشه. اینجا در حقیقت بدخلقی به وجود میاره. یه اثر دیگری داره، بدخوابیه. یعنی در اثر اون شکست تحصیلی موجب میشه بدخوابی به وجود میاد. این حالت خاصی داره بدخوابی. از یه طرف شاید به خاطر اون دغدغه درونیش بدخوابی به وجود میاد، و گاهی هم به خاطر این استش که در حقیقت چون شکست تحصیلی داره، یک نوع بیتفاوتی و بیرمقی براش ایجاد میکنه که بدخوابی هم ایجاد میکنه. پس اینم یه نکته است.
استاد این تأثیر تحصیل و شکست در تحصیل که انقدر عمیق هست، آیا میتونیم به این ارتباط بدیم که به واسطه این که نوجوانان، حالا کودکان، نوجوانان و جوانان بیشترین درگیریشون و بیشترین دغدغه‌شون تا سن 18 سالگی 19 سالگی وارد دانشگاه میشن همین بحث تحصیلشون هست، بیشترین چالششون همینه، به واسطه اینکه این انقدر براشون مهمه شکست درش تأثیرش هم بیشتره، درسته؟
دقیقاً، چون موضوع اول و دوم و سوم بشماریم براشون،
بله،
یکیش وضعیت تحصیلیشونه، یکیش در حقیقت بحث وضعیت ظاهر و دیده شدنشونه که اگر کنترل بشه البته این تبدیل به چیز دیگه میشه که این باید هم همینطور بشه، وگرنه اون دیده شدن خطرناکه. سوم بحث ازدواج، یعنی این سه موقعیت اولویتی هستش. در سایه اینها به بحث شغل و به بحث درآمد و به بحث‌های دیگه توجه میشه، تو ردیف‌های بعدی قرار میگیره، اما از نظر به اصطلاح عمق کاری این سه مقدم میشه براشون و براشون خیلی خیلی مهم جلوه میکنه از درون. حالا تو بحث عوامل که برسیم یه مقداری بیشتر روشن میشه.
یه مسئله مهمی که اتفاقا همین امروز هم من با یکی از اقوام داشتم صحبت میکردم، درسش خیلی خوب بود، رتبه سه رقمی کنکور بود، ولی الان که وارد دانشگاه شده دیگه اون اهمیته براش مثل قبل وجود نداشت. این سوال برام مطرح شد با توجه به بحثی که شما فرمودید که بعد از کنکور گویا دیگه اون مباحث دیگری براش اهمیت پیدا کرده که درس از درجه اولویت خارج شد.
بله دیگه، یعنی از اون سه تا مقدم که بوده باشه این داره به یه سمتی دیگه میره. حالا عرض کردم خدمتون اگر اون دیده شود رو مراقبش نباشیم کم کم اینا تحت شعاع قرار میگیره، میره سمتی دیگه. حالا این دیده بشه در سایه چه دیده بشه؟ در سایه با سه نوع چیز دیگه دیده میشه. یکی در سایه پول در آوردنه، به اصطلاح اون در مادیات. بعضیا اینطوری میشن، بعضیا نه، دیده میشن صرف این که یه جایگاه قرار بگیرن. فرض فرما یه فعالیت اجتماعی، یه فعالیت هنری، یه چیزی انجام بده که دیده بشه. ممکنه شبانه روز کار بکنه که یه کار هنری انجام بشه تا دیده بشه، اما این دیگه کار نداره، بعدش یه اتفاقی میفته. تو اون سنش اینطوریه ها، باید مراقبت کرد، یعنی به بعدش نمیتونه ببینه و این والدین است باید کمکش بکنن که بعد دیده بشه، چون نمیدونه فرض فرمایید. مثال میزنم الان، میخواد فرض کنین تو فوتبال فقط، یا تو فرض فرمایید که به خوانندگی موسیقی فقط دیده بشه مثلا، یا تو فرض فرمایید یه کارهای این چنینی، آره شبیه به این مثالایی که زدم، خب دیگه نمیدونه که واقعش بعد از این که یه مقدار دیده شد آیا میتونه ادامه بده برای مسائل بعدیش، مثل اداره زندگی، مثل درآمدی که به داشته باشه و خیلی موارد دیگر. برای همه که اتفاق نمیفته. مثال سادهش میخوام بزنیم خدمتتون. فرض فرمی همین تیم فوتبالش، والیبالش، بسکتبالش، هر کدوم، مگه چند نفرش میخواد به اون معروفیت سطح بالاش برسد که حالا بگیم 40 نفر که نیست، البته معمولا حدود 20 خورده ای دور میذاره. حالا فرض کنید یک کشوری میخواد در فوتبال فرض کنید به 40 تا برسونه، یکی میگه نه به 60 تا برسونه. خب میخوام اینو بگیم اون تیمی که تو استان هست منظور نیست همیشه برای اینا که دیده بشن، میخوان به تیم ملی برسن. بله. اینم چالاتی. یا فرض کنید تو موسیقی، خب این بنده خدا فرض کنیم یه خواننده معروف شد، خب خیلی خوب، آیا بعد از این که معروف شدی این محل درآمد شما میشه
و معروف شدی ماندگاری داره؟
ماندگاری داره. آیا خدای ناکرده گلو دوچار آسیب نمیشه که بعد خدای ناکرده صدا دوچار نتونی بخونی؟ این احتمالات باید در نظر گرفت و جایگزینش یه چیزی زاپاس باید همیشه نگه داشته باشه. ما چجوری برای هر کاری یه زاپاس وقت میذاریم؟ برای ماشین یه زاپاس لاستیک میذاریم؟ برای پول و زندگی یه مبادا یه زاپاس پول مبادا میذاریم؟ یه پسنداز میذاریم؟ برای لباسمون فرض فرمایید میریم مسافرت، خب یک پیرهن پوشیدیم، قاعدتا آدمای عاقل حداقل یه پیرهن برای خودشون میبرن که دیگه شاید این پیرهن چیزی روش ریخت، شاید بله و آخر شاید دیگه
بله.
پس بنابراین برای هر چیزی احتمال اینطوری زاپاس میذارن که مبادها را بتونه جواب بده. تو این قسمت هم همینه. رشد تحصیلی تو چه زمینه ای افت پیدا میکنه؟ گاهی اینطوریه که یه دفعه حالا میگه من که کنکور قبول شدم، که بعد چی؟ میگه دیگه حالا هر طور شده میخونه، مهم ورودشه. گاهی اینطوری فکر میکنه، میگه من ورود بود، حالا که وارد شدم دانشگاه بقیش دیگه پاس میکنم واحدا رو. خیلی توی عمق مطلب نمیره. خب این میگیم خیلی ضررش مثل اونی نیست که نه وارد شد، دانشگاه هم قبول شد، فرض کن رتبه اول و یا دوم هم شد، ولی ذائقهش عوض میشه. یعنی اون به اصطلاح سه جایی که قرار بود دیده بشه، یکیش که تحصیله میره تو سمتی دیگه دیده بشه، که یکیش عرض کردم خدمتون مثلا بحثای این چینینیه، یکی نه بحث پول در آوردنش به موقعیت خاصشه، یکیش نه سومی که هستش در حقیقت دنبال یک مسئله سیاسی اجتماعیه که معمولا تو این سن اتفاق میفته. لذا احزاب در سراسر دنیا، احزاب سیاسی، این طیف آدم ها را شکار میکنن، این گروه از آدم ها را شکار میکنن و براشون سیادای خوبی هم هستن و خوب شکار میکنن، طور این بندهای خدا را میکشونن اونجا که ازشون کار میکشن. بعد از مدتی حالا خودتونست خودش بالا بکشه، کشید نکشید که دیگه به ما چی، یه همچالتی فکر میکنن. پس بنابراین اون بدخوابی و بدخلقی یکی از آثار شکست تحصیلیه، بدخوراکی یکی از آثار شکست تحصیلیه، عصبی شدن یکی از آثار شکست تحصیلیه، و جالبتره حالت دائم استراب داشتن یکی از آثار شکست تحصیلیه. خب این نکته که وضعیت تحصیلی نقش بسزایی داره در رفتار نوجوان، اما منشأش کجاست؟ اینجا منشأش در حقیقت برمیگرده به والدین. که چطور؟ اجازه بدید نکته دوم بگم بعد وارد و بحثه بعدیش بشیم. نکته دوم اینه که شکست تحصیلی میتونه رابطه بین فرزند و والدین رو از حالت اعتماد خارج بکنه. یعنی در حقیقت اون اعتماد تسلیم شدن رو از بین میبره و خیال میکنه باید به سراغ دیگران بره. این بین باز اگر والدین دقت نکنن، اولین جایی که میلغزن انتخاب دوستای نابابه. چون شکست تحصیلی موجب میشه که به تعبیری اون سه تا علاقه اصلی متزلزل بشه، دنبال این هستن که دیده بشن دیگه. حالا کجا دیده بشه؟ این دوست میبیندش، قبولش داره، کار نداره که این رفتارش، گفتارش صحیح هست یا نیست، قبولش داره. با هم همرنگ میشن، همرنگ جماعت اینجا متاسفانه براشون یک کشش خاصی داره. هر کسی این آقا پسر را، این دختر خانم را بیشتر احترام کنه، بیشتر بپذیره، بیشتر میدون بهش بده، ای به او اعتماد میکنه. حالا شما فرض بکنید یک آدم گرگ صفت قاچاقچی پیدا بشه در مواد مخدر، یه آدم شکارچی به اصطلاح مواد مخدری پیدا بشه دنبال تیپ آدم ها باشه، یکی از گلوگاهای خطرناکه برای بچه ها. یا نه، از نظر فعالیت های جنسی که بحث قبلیمون بود، افرادی که جنس مخالفن و متاسفانه دنبال شکار بچه های ساده در این حال شکست خورده هستن تو این قضایا. چیز عجیبی خدمتون عرض بکنم، در آمارهای جامعه شناسی، روانشناسی و رفتارشناسی که معمولاً سازمانهای نهادمردمی یا سازمانهای دولتی اجتماعی مثل وزارت کشورها، مثل شهرداریها و امثالهم میگیرن از جایگاههایی که بچههایی که اعتیاد خیابونی میشن یا فرار از منزل دارن یا در حقیقت مشکلات اجتماعی که پلیس، جنبه اجتماعی پلیس، معاونت اجتماعی پلیس روش کار میکنه، تیپ‌های اینچنینی پیدا میشن. متاسفانه اینجایی بوده که روابط والدین با فرزند خدشه‌دار شده و این فرزند اعتماد پیدا کرده بی جا، متاسفانه بی دلیل اعتماد پیدا کرده به گروه های مشکلدار اینچنینی مثل مواد مخدری ها، قاچاقچی ها، اونایی که مشکلات روابط جنسی دارن، اونایی که مشکلات امراض اینچنینی دارند، در حقیقت دنبال اینطور مواردن. خب در دنیای امروز هم متاسفانه عده‌ای هستن اصلا برای اینکه کشوری کشور دیگری رو زمینگیر بکنن از این ابزارها هم استفاده میکنن. یعنی در حقیقت فرض فرمایید یک کشوری که با فلان قدرت مخالفه، اون قدرت میاد چه کار میکنه؟ یه عده‌ای از افرادی که از نظر اعتیاد میتونن خوب کار بکنن، مواد مخدر رو خوب اونجا فروش برسونن، تقویت میکنن. اون چیزیست که الان سازمان جهانی مبارزه با مواد مخدر خوب اینو میدونه، آمارهای عجیبی هم اینجا منتقل میکنن. شما حساب کنید چند هزار تن در سال همین ایران خودمون جنس قاچاق رو از قاچاقچی ها میگیره، چند هزار تنش هم نمیتونه بگیره. خب این خیلی مهمه که وقتی میگیم چند هزار تن، 200 تا 300 و 500 تن نیست، هزار تن نیست، 2000 تن نیست، بس تنه، کیلو نیست. بله. وقتی بررسی میشه اینه که پشت اینها افرادی هستن قدرتمند در بعضی کشورها که این کارا بشه بره یه کشور دیگه، از ایران میخوان عبورش هم بدن، یعنی تو نمیخوان تو ایران پخش بشه. جالب اینجاست، حالت ترانزیت داره که ایناش میگیرنشون، یعنی برای توی کشور دیگه، حالا نمیخوایم اسم ببریم. خب ببینید یه همچه حالتایی هستش. خب حالا چرا؟ چون به خاطر اینکه از این راه میشه، از راه بحث کشش های جنسی میشه افرادی را دچار مشکل کرد و بعد مسائل دیگه اتفاق میفته. خیلی وارد اونها نمیشیم چون بحث دیگری را میطلبه و در برنامه‌ای که معمولاً برنامه‌های تربیتی اجتماعی سیاسی میشه باید تو اون بحث بشه. ما بیشتر الان جنبه تربیتی اخلاقی اجتماعیشو بحث میکنیم. خب عنایت فرمایید علل این موارد چی میتونه باشه؟ ما یه مجموعه علل داخلی براشون داریم، یه مجموعه علل خارجی براشون داریم. اون مجموعه علل داخلیش یکی نامناسب بودن به اصطلاح هدفها و نامناسب بودن برنامه ها، محتوای برنامه اردات منظوره، نامناسب بودن در حقیقت تشخیص نیازهاست، نیازهای خودشون رو خوب متوجه نشدن و علاقه این دانش آموزا، یعنی اون علاقه هاشون نامناسبه. یه دفعه علاقه فرض کنیم به جای تحصیل ناخودآگاه علاقه به این پیدا میکنه صرفاً یه کار ورزشی رو، ولی اینکه کار ورزشی جنبه عمومی برای هممون داره، هممون باید علاقه‌مند باشیم، اما در حد تعادلش.
استاد، یه بحثی رو چند هفته پیش اگه خاطرتون باشه با هم داشتیم، یکی از این اساتیدی که نگیم استاد نماهایی که اظهار نظر کرده بودن که بگذارید افراد برن چیزهای مختلف رو
ببینن
علاقه شون رو پیدا بکنن. یه جمله ظریفی شما گفتید، من حیفم میاد اینجا نگیم، اونم این که اگر علاقه دزدیده شد چی؟ یعنی در جای غلط علاقه دزدیده شد.
بله.
و افراد احساس بکنن که اگر این مسیر رو برن، حتی با اینکه اشتباهه و خودشون به این اشتباه پی نبردن، میتونن موفق بشن.
بله.
این دقیقاً همون موضوعی که
بله دقیقاً واقعش. ببینید، دزدها هر چه که براشون اون شی قیمتی تر باشه بیشتر ریسک میکنن برن سراغش. لذا دزد علایق امروزه قوی تر از دزد ماله. دزد علایق قوی تره و حریص تر از دزد ماشین و خونه و امثال هم است. چرا؟ چون دزد علایق میتونه در پسش به ثروت‌های نامنتهایی برسه.
بله.
اگر بتونه 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر که جوان هست بتونه علاقش رو به خودش جذب کنه، این با جای اینکه خودش بره یه نفر بفروشه، خب الان به 40 نفر مرکزی فروخته.
بعد علاقه مثل این لوکوموتیو میمونه که واگن تلاش، واگن پشتکار، واگن و و و
همه چی داره میکشه. همه چی داره. یعنی کافیست این علاقه در حقیقت با اون ذائقه اصلی همراهیش بکنه، ذائقهش باهاش همراهی بشه. در حقیقت شما مثل این میموند که یه کسی ولع بزنه برای یه غذای یه چیز خوردنی رو، در این حالی که ولع میزنه مزه خوبی هم براش داره، چون قص ولع میزنه میره ولی مزه نداره، پس میزنه یه ولش کن نه خوب نبود، ولی این هم مزه براش داره هم ولع براش داره، خب میره دنبالش. اینجا گاهی حالت مریضی پیدا میکنه. چند تا چیز هست که علاقه شکل مریضی به خودش میگیره. یکی همون مطلبی که جلسات قبلم داشتیم، علاقه جنسی گاهی حالت مریضی پیدا میکنه. یعنی یک مرد رابطه جنسی با جنس مخالف رو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 1000, 10,000 اصلا براش سیری ناپذیره. این میشه مریضی. یه خانم علاقهش به جنس مخالف این سیری ناپذیره، این چی میشه؟ مریضی. تا حدی که جالبه در کشور آلمان سال 1915، جالب اینجاست، ظرف یک ماه متوجه شدن چیزی حدود 13,000 خورده نفر میرن توی بیمارستان ها مخفیانه، فقط از طریق دوربین متوجه شده بودن، به قول خودشون مخفیانه دوربین اونجا بوده، نمیدونستن دوربین اونجاست، میرن توی این بیمارستان ها تو سردخونه ها رابطه جنسی با مرده ها برقرار میکنن. یعنی انسان اینقدر مریض میشه. خب خیلی خوب، شما اینه به پدر مادر بگی که اینقدر آدم مریض میشه، اول میگه من همچین چیزی نمیپذیرم. مگر چی؟ وقتی آمار بهش میدیم متوجه بشه، بره ببینه که عجب، انسانی همچون موجودیه، اینقدر تو وجودش قدرت‌های عجیب و غریب هست که اگر به قول معروف مسیر اصلیش نیفته،
افسارش رو نگیره،
خیلی خطرناکه. یعنی خیلی ویرانگر میشه اصلا. تو یک ماه 13,000 خورده نفر، اونم تو بیمارستان، باید چند تا بیمارستانه؟ مگه چند تا هم فرض کنیم برای اینطور بگیم مردای رفتن سراغ زنها، چند تا زن اونجا مرده توی سردخونه اینا تونسته بهش برسه؟ خیلی نکته است این. تو بحث همجنس بازی اصلا آمارای چیز دیگری است، اصلا وحشتناک تو همجنس بازی. تا جایی که خب خیلی از کشورها مثل آمریکا، مثل کجا اصلا قانون عادی شدنش رو وضع کردن، ناچار شدن. چرا؟ چون کار به جایی رسیده که نماینده هاشون تو مجلس سناشون، تو مجلس نمایندگانشون هم همجنس بازن دیگه، ناچارن. خب ببینید، یعنی موجود انسان اینطوری میشه. در این حالی که آدمای خوب فراوان توی این کره زمین هست، آدمای اینچینی هم پیدا میشن. آدمای عاقل فراوان روی این کره زمین هست، آدم اینطوری هم پیدا میشن. پس این نکته بسیار مهم، نامتناسب بودن هدف ها. لذا والدین واقعا باید یکی از کارهایی که میکنن برای اینکه بچه هاش نظر تحصیلی افت شکست ناجور پیدا نکنن و اون انحرافات در سایش وجود نیاد، واقعا هدف های درست را باید منتقل بکنن به فرزندان و خودشون هم باید هدف هاشون رو بتونن مشخص بکنن، روشن بکنن. برنامه ها با محتوای مشورت درست باید اتفاق بیفته. گاهی ما یه برنامه میدیم به بچه مون که واقعا محتواش محتوای مضریه، خود این نکته داره. شاید میگن چجوری؟ خب بله، الان میخوایم یکی که اینا بحث بکنیم وقت گرفته بشه، تو در تو بحثا ریخته میشه، چیزی گیرمون نمیاد. ما اینا رو اول سرفصلاشو بحث میکنیم، وقت بشه انشالله هر کدوم یه بحث داره. نیازها، واقعا این نیازش چی الان؟ الان نیازش اینه که خوب بتونه درسراش رو بفهمه، یا نیازش این هستش که الان بره تو یه چیزی که حاشیه هستش بیشتر تقویت بشه؟ مثلا مثال میزنم، آیا ایشون الان بفرستیمش کلاس فرض فرمای ریاضی و فیزیک تقویتش مثلا بهتره، یا الان بفرستیمش کلاس سنتور؟ او حاشیه شه، او داره دچار مشکلش میکنی، شما علاقهش اونجا داری میکشونی، یعنی از علاقهش از اینجا گرفتی به اونجا بردی. یه نکته بسیار مهمه. پس من های نکته اول. دوم، این که علل دوم، نامتناسب بودن یا نامتناسب بودن روش ها و امکانات آموزشی با محتوای برنامه هاست، که این هم مدرسه را شامل میشه، هم بحث خانواده را شامل میشه. خیلی از افراد الان تو کشور ما فرض فرمید بچه هاشون رو به غیر انتفاعی میفرستن، واقعا هستن دیگه. خب همینا آیا واقعا امکانات آموزشی که تو مدرسه هست متناسب با اون آرزویی که شما داری هست؟ یه صرف این که تو تبلیغات یه چیزی دیدید و خودتونم به عنوانی که به سلام مدرسه هست سرکی نکشیدین، یا نه تو مدرسه دولتی داره میره، صرف این که تو این مدرسه میره شما بررسی کردید این امکانات آموزشی که اونجا هست با امکانات آموزشی که تو خونت هست هماهنگی میشه یا نمیشه، همراهی میکنه یا نمیکنه؟ ببینید، ما واقعا همیشه میخوام، من مدعی اینم، همیشه این امکانات مناسب رو داریم ولی شناسایی نمیشه. همیشه داریم، چونی که پول داره، چونی که بی پوله، کم پوله فرقی نمیکنه. چون ببینید امکانات آموزشی امکاناتی نیست که بگیم در یه جای خاصی قرار میگیره، مخصوصا برای نوجوان که دانشگاه نیست که بگیم دوره جوانی امکانات ویژه خاصی میخواد. تو بحث مدرسه وقتی این مثال میزنیم، واقعش ما در دوره دبیرستان وقتی مثال میزنیم تا پایان دوره دبیرستان، این نوع امکاناتی که بخواد خطری باشد و نباشه اون امکانات، این بحثش نیست واقعا، روش هاست. پس برمیگرده نامتناسب بودن روش ها، اهم از روش آموزشی، اهم از روش فرهنگیمون، اهم از روش به اصطلاح رفتاریمون که پایه اصلیشونه. ما اگر روش های رفتاریمون رو تنظیم بکنیم که بتونه علاقه ها را جهت بده، همه کار را کردیم. علاقه ها رو. سومین عامله که داخل، علتی که داخلیه، نامتناسب بودن معلمان از نظر صلاحیت های کاریه. خب این خیلی بحثش نمی کنیم، چون بحث با خانواده ها خیلی ارتباطی نمی گیره، الا این که همین مقدار بگیم اگه غیر انتفاعی بری، هر غیر انتفاعی نبره، ببین معلماش کیه. اگر تو مدارستون میبرید حداقل رابطه با مدرسه برقرار بکن که یه جرقه برای مدرسه ایجاد بشه که شما مطالبه گری، واقعا برای بچهت میخوای معلم به یه کار بکنه، این اون صلاحیت خودشو باید رشد بده. این در همین حد بحثه. چهارمین اینه که نامتناسب بودن مقررات و فضای خونه است. خیلی جالبه، چنان که تو فضای مدرسه مقرراتی هست، فضای خاصی هست، تأثیر گذاره، تو خونه نوع مقررات و نوع فضایی که ایجاد میکنیم که باید با نیازها و شرایط عاطفی و اجتماعی این شخص هماهنگ باشه، باید برابری بکنه. مثال، خب پدر مادر بزرگوار دلسوز بچه هستن. خب بارها هم گفتیم قبل از نیمه شب شهری باید بچه بخوابه. خب خودتون وقتی نمیخوابه بچه میگن برو بخواب. این کار درستی نیست. واقعش باید برنامه ریزی تو این زمینه که میشه به چی؟ فضای خونه، مقررات خونه. تو این خونه مقررات اینه که همه مثلا فرض فرمایید یه شهری ساعت 11 فرض فرمایید یا 11 و نیم 12 مثلا فرض کنید ساعت 12 توی شهری نیمه شب شهریه، خب اینا 11 11 و نیم بخوابن. توی این شهر 11 و نیم فرض فرمایید نیمه شب شهریه ساعت 11 بخوابن. خب اگر این کار نکنیم، یعنی مقررات اینطوری نداشته باشیم، فضای خونه رو اینطوری اصلاح نکنیم، این شکی نکنه که افت تحصیلی هست، شکست تحصیلی هست. چرا؟ چون گفتیم بدخوابی عامل شکست تحصیلیه، دیرخوابی عامل شکست حافظه و هوشه. همه این بچه‌ها حافظه خوب دارن، هوش خوب هم دارن، چون اگر نداشتن نمیتونستن مدارس برن که. امروزه بررسی میکنن دیگه، استثنایی ها که نمیذارن، یعنی عقب مانده های ذهنی که نمیتونن تحصیل کنن که مدرسه راشو نمیدن که. پس بنابراین اینا که وارد مدرسه شدن، اینا حافظه کافی و هوش کافی دارن. این که نمیتونه استفاده بکنه معناش این هستش که شما مقررات خونت و فضای خونت اشتباس. اینو منتقل نکنیم بگیم فقط مدرسه، مدرسه مقررات خودش رو قبول داری، ولی اینجا مهمه که یکیش به وقت خوابیدن. ببین چند تا مطلب هست باید بگیم. یک، به وقت خوابیدن و به اندازه خوابیدن. دو، به وقت خوردن، خوردن غذا و به اندازه خوردن غذا. سه، به وقت خواندن درس و به اندازه خواندن درس. این سه تا کلید اصلی رشد تحصیلی هم. به وقت خوابیدن و به اندازه خوابیدن، به وقت غذا خوردن و به اندازه خوردن، به وقت خواندن درس و به اندازه درس خوندن. ببینید وقتی اینها کنار هم قرار بگیره، اون موقع به وقت میتونه فیلمش نگاه بکنه، به وقت میتونه ورزشش بکنه،
تفریحش
داشته باشه، به وقت میتونه مهمونیش هم بره. یعنی ما ضربه نزدیم به دیگر نیازهای او، کاستی ایجاد نکردیم به نیازهای او، اما اگر بردر هم برهمش کردیم، گاهی به تحصیل میرسه، گاهی به قضاش میرسه، گاهی به مهمونی، گاهی به ایش کدوم، ای به هم ریختگیست. آخرین قسمتی که تو علت داخلی عرض بکنیم این استش که نامتناسب بودن روش‌های ارزشیابیمونه از کار بچه‌ها. مثل مدرسه چطور فرض فرمه اگر امتحان بد بگیره عامل افت تحصیلی میشه، ما تو خونه ارزشیابی باید داریم دیگه بالاخره از رفتار بچه. این ارزشیابی بر اساس چی انجام میدیم؟ بر اساس چی میگیم بچه خوبه یا بده؟ بالاخره باید مشخص بشه. سلیقه‌ای یه به یه شکل و به یه شکل نمیشد که. هر چیزی قانون خودشو داره، قاعده خودشو داره، اندازه خودشو داره. ما فشار خون جسممون قاعده داره رو چند درجه باشه، تبمون تو چند درجه باشه، چربی بدنمون چند درجه باشه، قندش چند درجه باشه، کاملا مشخصه. دقیقاً تو بحث ارزیابی ها مشخصه، دقیقاً مثل این که تو جسم ما هست، مثل دوای هوای خونه مونه. چند درجه باید گرماش باشه؟ 20 یا 25 یا 22، کدومش؟ خاله یکی افراط میکنه، یکی تفریط میکنه، همین عامل مریضیه. اینجا هم همینه، اون جسم مریضیه، افراد تفرید کرد. اینجا هم تو بحث روح و رفتار مریضی میشه، یعنی بچه ها دوشار و مشکل میشن متاسفانه. این از نظر عوامل داخلی.
استاد اجازه میدید یه فاصله بگیریم؟ خیلی ممنونم از شما. بریم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم، همچنان با برنامه کانون مهر با شما خواهیم. بفرمایید.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد و من از همه شما برای خانواده‌ام بهترم. زنان را گرامی نمی دارد مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی کند مگر شخص پست و بی‌مقدار. نهج الفصاحه صفحه 472 حکمت 1520.
وقت بخیر عرض می‌کنیم خدمت همه شما همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت. با شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحالیم که همچنان ما رو تماشا میکنید. در بخش دوم برنامه هستیم. همونطوری که میدونید تمرکز ما و توجه ویژه ما روی پیام‌های شما، سوالات شما و تماس‌های شماست. حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه مثل همیشه با ما در تماس باشید. آقای زمانی از زرند کرمان که جزو بیننده‌های قدیمی و فراپاقرص برنامه ما هم هستن فرمودن که با سلام، پسر 13 ساله‌ای دارم که از جهت کار خیلی خلاقیت و علاقه داره اما توی درس حواسش رو جمع نمی‌کنه و علاقه نداره. برادر بزرگ و کوچکش اینطور نیستن اما به خاطر من و مادرش قصد داره که یاد بگیره. لطفاً بفرمایید که چیکار باید بکنه.
ببینید اون چی که موجب انگیزه میشه برای اینطور بچه‌ها، در وهله اول شمردیم، دیده بشن، مقبولیت، محبوبیت، موفقیت. اون تو اون کارهایی که خلاقیت از خودش نشون میده شک نکنید افرادی یا فردی کارشو دیده، تایید کرده، یه بهبهی گفته، یه آفرینی گفته یا یه استفاده ازش کرده. دقیقا تو کار تحصیلی هم از اینجا اول شروع میشه. یعنی باید اول قبولش کرد که ایشون میتونه در درس خوندنش هم موفق، بلکه موفق تر هم بشه. باید اول قبولش کرد. پس یعنی چی؟ یعنی اول این که ما روی جنبه های منفیش هیچ گونه بحث گفتگویی نداشته باشیم. روی افت تحصیلیش ابتداعاً به عنوان یک چیزی که متذکر دائمی بهش بشیم نه، ممنوع هستش. این نکته اول. نکته دوم این هستش که عرض کردیم تو عوامل اینا تو روش اشکال دارن معمولا. اگه واقعا از روش صحیح وارد بشه نتیجه خوب بگیره، هم کار براش آسونه هم نتیجه براش شیرینه. پس روش موجب کار آسون شدن و نتیجه شیرین کردن میشه، یا بالعکس روش غلط باشه موجب کار را سخت کردن و نتیجه را تلخ کردن میشه. پس ما روش صحیح رو به ایشون بگیم درس بخونه. یعنی چی؟ یعنی اون درس هایی که افت داره، قاعدتا همه درس هاش که اینطوری نیست مطمئنن، و این که میگیم واقعا چون طبق آمارهای چندین ساله تعلیم و تربیتی هاست، او تو چند تا درسی طوریه که افت پیدا میکنه موجب بیعلاقگیش میشه. درست. پس اون چند تا درس رو شناسایی کنیم. بعد که شناسایی کردیم، از افرادی که احساس میکنیم توانمندی راهنمایی به صورت روشمند تو اون درس ها دارن به ایشون بگیم راهنمایی بکنن. مثلا فرض کنیم ریاضیش خوب نیست، میگیم نحوه کار کردن ریاضی رو به ایشون یاد بده. یا مثلا فرض کنیم نه، ادبیات ضعف داره بعضی هاشون، نحوه کار کردن روی فرض کنیم ادبیات رو، حالا مثلا آرایه‌های ادبی رو خوب نمیفهمه. بله. نوه کار کردنی، حفظ کردن شعر رو خوب بلد نیست. نوه شعر، ببین یه بنده خدای شعر رو گفتم چجور میخونی حفظ میکنی؟ گفت خب از اول میخونم تا آخر، دوباره از اول میخونم تا آخر، همینطوری. گفتم خب شما یه کار کن، اول چون دیدم بگم بیت بگم چی حالیش نیست فعلا، گفتم خط اول رو دیگه چاره جزی نداشتیم، ابتدایی ترین کار رو، خط اول رو شما بخون حفظ بکن، بعد ببین کتاب را ببند به تعبیری، برای خودت بگو ببین میتونی بگی، اگه تونستی بعد دومی رو هم بخون، اگه تونستی اولی دوم رو دوباره هم تکرار کن، بعد سومی رو بخون، دیدی میتونی بگی، اولی دومی سومی رو یه بار دیگه تکرار کن، دوباره با خودت تکرار کن. همینطور اگر مثلا فرض کنی 10 خطه یا 10 بیته اینطوری بحث کن. همون فیلم مجلس جالبه، فیلم مجلس کتابی که دستش بود شاید بگم 20 دقیقه طول نکشید، 7 بیت بود، کاملشون حفظ کرد. چقدر ساده میشه؟ چرا؟ چون نمیدونست اینا زنجیره وصلشون در سایه تکرار پیوستشون بعد از انفرادیشونه. خب حالا این روش یاد گرفت. بعد از مدتی وقتی دیدمش گفتم چه کار میکنی؟ میگفت علاوه اینا حفظ کردن راجبه کتاب حافظ و سعدی رو هم گرفتم، اینا رو هم دارم حفظ میکنم. گفتم بلدی بخونی برام؟ دیدم یک ابیاتی خیلی قشنگی داشت میخون. چرا؟ چون علاقه من شده بود. میگفت خیلی نکته داره شعر.
درست.
ببینید، پس بنابراین ریاضی یا فرض کنیم ادبیات یا فرض کنیم فیزیک، هر درسی که احساس میشه دو تا سه تا چرچه هست، اون دو سه تا را، نمیخوام همه درس ها را، اون دو سه تایی که خیلی خودش میگه علاقه ندارم، خودش میگه سنگینه برام، خودش میگه که ضعف داره، اینا یه کسی پیدا بشه روش براش بگه، فقط روش درست رو. این نکته دوم. پس اولیش تکرار نکنیم، به روش نیاریم هی ضعف رو تا علاقهش پیوسته بشه. دوم روش رو یک نفر بگیم براش بگه نوع درسی که افت داره. حالا سوم، سومین هستش که توی مدت کوتاهی این درسایی رو که میخونه اگر بشود هر روز، نشه هفته یک بار یا دو بار، کسی ازش بپرسه، امتحان ازش بگیره. خود این دور کردن و امتحان دادن یک حلقه وصلی برای مطالب هفته به هفته میشه. یه نکته. نکته بعد این هستش که حتما این نوع درسایی کالا که خونده نوع خلاقیتایی که انجام میده رو تأیید کنیم، تشویق کنیم. حالا هر نوع تشویقی که به صلاح و به اندازه وسع خانواده، از نظر بیانی، از نظر مادی، هرچه هست، به این راحتی میشه راه بیفتن. مشکل خاصی هم ندارن اینا، در همین حد مشکلشون.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون استاد. استاد، دو برنامه گذشته یک سوالی مطرح شد که کامل نشد پاسخش، در رابطه بود علاقه به تلویزیون دیدن در کودکان دو ساله، زیر دو سال در واقع، که یه صحبت ابتدایی شد و اینکه راهکارهاشو چی کار بکنیم قرار شد که برامون بگید.
کودکان از همون دوره شیرخوارگی علاقه خاصی به تلویزیون پیدا میکنن، منتها نه هر برنامه‌ای، بلکه اون آگهی های تجاری و معمولا انیمیشن ها و امثال هم هست، به دلیل این که اولا اون تعداد حرکاتی که اتفاق میفته و بعد تنوع رنگ و بعد نوع تنوع صوتی که اتفاق میفته
برشون جذابیت،
جذابیت خاص خودشو داره برای بچه ها. دقیقا مثل این هستش که ما با این بچه یه تنوع صوت، صدا در گفتگومون براشون داشته باشیم، یه تنوع فرض فهم رنگ اسباب بازی براشون ایجاد کنیم، یه هم چالات اتفاق میفته. پس بنابراین از همون شیرخوارگی هست، تنهایی نیست که بگیم دو سال و سه سال و هم سال هم. حالا بعد از این که دیگه به نزدیک دو سال که شد، حساسیت ها بیشتر میشه، اثرگذاری ها بیشتر میشه. ما برای این که مقدار وقت کمی اینها را واگذار کنیم به تلویزیون که آسیب های خاص خودش رو داره در یه جاهایی، هرچند برای بزرگترها هم همینطور است، آسیب های خاص خودش رو داره، اگر بیش از اون اندازه از کردیم، هر چیزی به اندازه به وقتش، حتی خوردن به اندازه به وقت نباشه مضره، حتی خوردن، حتی خوابیدن به اندازه به وقت نباشه مضره، دیگه بالاتر از این، یعنی دیگه چیزی ساده تر از خواب که نیست. ولی به وقت و به اندازه نباشه مضره، یا جسمی یا روحی، تعارفی هم با کسی نداره، چه سوادی دارد هم تعارفی نداره، حتی پزشک هم اگر باشد و خودش این چیزا رو بلد باشد و روانشناس باشه، این خودش بلد باشد و عالم بین مثلا باشه، تفاوتی نمیکنه، وقتی رعایت نکنه تأثیر گذاره. پس بنابراین چند تا نکته رو باید انجام بدیم. نکته اول این هستش که بچه‌ها واقعا مشغول فکریشون کنیم، مشغول فکری عاطفی، تا کمتر توجه بکنن به فضای تلویزیون و امثالها. این نکته اول. نکته دوم، واقعا بچه ها را در حد چند دقیقه وقتی میاد بالاتر بگیم حالا 3 ساله شده، دیگه در حد 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم بیشتر اجازه ندیم اینها در طول 1 ساعت 2 ساعت تلویزیون را ببینن. ضرورتی نداره، چون اینا اخبار میخوان گوش بکنن که اخباری، نمیخوان فیلم فلان را ببینن. یعنی واقعا ما فضا را باید براشون عوض بکنیم. پس بنابراین این که بعضیا میان برنامه کودک رو برای بچهشون صرفا روشن میکنه، مادر بزرگوار که این بچه فرض فرمایید تا آروم بشه تون کارش بکنه، این خطرناکترین کار داره انجام میده. بچه اولا نسبت برنامه های خوب تلویزیونی ممکن استش که بی تفاوت بشه بعدش، یعنی بعدها برنامه های خوب رو نمیتونه ببینه، چون خودمی به اندازه نبودن اثری که داره یکیش اینه، ذائقهش عوض میشه. ثانیاً اون مقداری که میبینه اون مقدار اثر منفی براش داره. پس بنابراین این که برای این که بچه مشغول بشه و آروم بگیره برنامه کودک رو براش باز بگذاریم و ببینه، این ناممنوعه.
چه کنیم وقتی بهونه میگیرن؟
خب ما برای اینها به که بتونیم جایگزین باید داشته باشیم، وقتشون رو به شکل دیگه پر کنیم. قبلا هم گفتیم یکیش همبازی هایی است که میتونیم براش تعریف کنیم. همبازی ها شکل های مختلفی داره. یه وقت میتونیم به اصطلاح مرکزی که مربی خوبی داره نزدیکمون هست یه چند ساعت در روز اونجا بگذاریم، 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت، ولی مربی خوبی داره. من تأکیدم رو اینه، مربی خوب، این مربی آموزش دیده باشه، اگه نه نه. یکی این استش که بچه های همسایه که خوب هستن، بچه های فامیلی که خوب هستن میتونن اینطوری کنار هم قرار بگیرن. مثلا توی آپارتمان نشینی هستن، توی آپارتمان طبقه پنجم و مثلا دوم میتونن به هم بخورن، نظر فکری نظر رفتاری با هم خوب باشن. چون قبلا گفتیم آیات متعددی داریم، گفته با هر کسی بچه هاتون رو رفت و آمد ندید. پس بنابراین میشه اینطوری انتخاب کرد، همراهی کرد. میشه به تدریج آرام آرام همسایه ها رو هم همراهی کرد و اونام تغییر رفتار داد حتی. اینم یه نکته. نکته بعدی اسباب بازی هاست. اسباب بازی ها همچنان که عرض کردم خدمتون، خود این انیمیشن ها، خود این آگهی ها، امثال ها، تنوع رنگ، تنوع صدا اینها دارن و اندازه. اسباب بازی تنوع رنگ با تنوع اندازه یک نکته است. نکته این استش که قابل باز و بسته شدن، چون بچه اگر اسباب بازی شکسته بشه روحیش اثر میذاره، یا آدمه بی تفاوتی میشه بعدن، برای هیچ ارزش قائل نیست، یا اینکه نه ترس برش میداره و بر نسبت به همه چی استرس پیدا میکنه. پس بنابراین اسباب بازی گران قیمت ممنوعه. جالبه، از نظر تربیتی ممنوعه. واقعا ما خیال میکنیم برای اینکه عقده نشه این براش بخره، میگه نه این کارو نکو، چون اون میدونه میفهمه ارزشمنده. وقتی بچه هم واقعیتش کیف میکنه این چیز رو، اسباب بازی رو که در اختیارش گذاشتن باز و بسته کنه، گاهی شکسته بشه، گاهی له کنه، یه همچه حالاته براش اتفاق میفته. بنابراین باید بدونه اون مقدار وسایلی که میتونه باز و بسته بکنه، بازی بایشون بکنه، میتونه. اونایی هم که میتونه میبینه که بچه حالیش میشه، بگیم اینا اشکالی نداره اگر شکسته بشه، متوجه میشه. این همه 2 ساله هم حالیش میشه، 2 سال و نیم میشه دیگه چه بهتر، قطعا حالیش میشه، قطعا قطعا که میگه نه اینطوره که باید بدون اون، نه اون بی‌محابا بودن، نه اون استرس پیدا کردن. پس اسباب بازی، بهترین اسباب بازی ها هم اسباب بازی هایی هستش که از جنس کاغذ، از جنس گل خصوصا، از جنس چوب، از جنس پارچه و از
جایی میشه پلاستیکی نباشه.
عرض میکنم از اگر تونست نبود اینا بعد پلاستیکی. چرا؟ چون نوع پلاستیکی ها اگر دقت نکنیم، گاهی نوع پلاستیکی هایی هستش که در حقیقت 2 نوع اشکال توشه. یک حالت سفت بودن که در حقیقت اون انعطافی که باید برای دست اینا داشته باشه نداره. خود این آثار خاص تربیتی داره که برسیم روش بحث میکنم. یکی اینه که در حقیقت نوع به اصطلاح جنسش طوریست که از طریق پوست اثرای منفی خاص خودش رو میگذاره. شما ملاحظه بفرمایید
پس کجا باید تشخیص بدیم؟
هر چه که این نرم تر باشه، مثل یک پارچه بتونی اینطوری بپیچونی حتی و نشکنه، او به درد میخوره.
درست.
یعنی پلاستیکیش هر چه نرم تر باشه او به درد بخورتره. این یک. دو، این رنگش شما وقتی که، چون خود رنگی که گرفته مهمه، این رنگش وقتی که میگیری به اصطلاح میخواد اینو چلون دیدی نمیشکنه، نکته دوم این استش که یه دونه در حقیقت خودکار همراهتون باشه، یه رنگ بزنید روش، بعد این رنگ اگر با دستتون پاک شد، اگر با دستتون پاک شد او به درد نمیخوره، اگر پاک نشد به درد میخوره.
چرا؟ رنگو جذب کرده.
رنگ جذب کرده، چون اونی که جذب میکنه منتقل نمیکنه، اونی که جذب نمیکنه منتقل میکنه، بالعکس عمل میکنه.
درست.
خب اینا تأثیر اینطوری داره. دقیقا مثل لباسه. چطوری میگیم برای کودک، نوجوان و جوان، لباسی که اکلیک زیاد داره نخرین، هرچه نخی تر بهتر. چرا؟ به خاطر اینکه از طریق عرق کردن و بازی زیاد میکنن اینها و تعرق بیشتری دارن، در انتقالی که بد گرفتن و پس دادن دارن، دچار اختلالات خاصی روی سیستم اعصاب و روانشون نشه از طریق عصب انتقال دهنده و اجرا کننده. پس بنابراین این هم همینطوری هست.
کار با اسباب و وسایل منزل چی اشکال نداره؟
بهترین کار در وسایل منزل اونی هستش که در حقیقت باز اون شرایط رو داشته باشه. یعنی فرض کنیم ما یه بشقابی در اختیارش گذاشتیم، مادر حساسه به این که نشکنه،
این حساسیت نداشته باشه،
نباید، یعنی وسائلی باشه که اون حساسیت رو،
جنسش هم قاعدتا به همون جنس چوبی و اینا نزدیک‌تر باشه،
دقیقاً پارچه باشه، چوبی باشه، کاغذی باشه. حالا تو بحث کاغذی میدون خیلی وسیعی خوشبختانه هست. مثلا کاغذ تا یک هنر خودش، بازی با کاغذ، کتاب‌های بسیار
سخت، اوریگامی دیگه،
بله،
پاک کردن کاغذ،
بله، با کتاب‌های آموزش بسیار روان، تکنیکی قشنگ هم هست، همه هم میتونن با یه بار خوندن خودشون برسن بهش، یا فیلم‌های آموزشی خیلی زیبایی داره که میتونه هر مادری خودش یه هنرمند تو این قضیه بشه برای بچه، و یک بار برای بچه در اختیارش بگذارن خودش دیگه ملای کار میشه، استاد کار میشه، خودش میره اینا رو انجام میده. منتها قیچی هم باید قیچی کودکان باشه، نر قیچی، قیچی کودکان طراحی شده که دیگه مشخص همه بزرگوارا خودشون میدونن که هم حالت دایره‌ای داره، هیچ موقع نوک نداره، تیز نداره، هم حتما دورش پلاستیک کار شده، یعنی یا چوب یا پلاستیک حتما کار شده. این مال کودکانه. یعنی ما باید حتما اگر بناس تو این چیزا اسبابی مثل قیچی در اختیارشون بذاریم، قیچیه‌ای باشد که
برای
کودکان هستش، مشخصه. نکته دیگری که مطرح میکنن اینه که حتما بچه‌ها، ما خودمون این آدم بزرگا باهاشون همراهی بکنیم، کمک بخوایم ازشون تا اونجایی که حوصله‌اش میگیره، حوصله‌اش نمیگیره راه میکنه میره دیگه، وقتی رفت جهت بهش بدیم، از این مواردی که گفتیم استفاده بکنه، و بعد از خوراکی خوردن‌ها، ببینید بچه‌ها اگر تو این سن‌ها خوراکی‌های مناسب درست ولی کم مصرف بکنن، هم بسیار سالم و مقاوم در مقابل بیماری‌های ویروسی و امثال هم میشن، هم تو قد و وزن دچار مشکل نمیشن. الان طبق آماری که هست متاسفانه چیزی حدود بعضی از کشور، حالا کشور خودمون بگیم، 86% کودکامون متاسفانه نرم درست ندارن، یا چاقی مفرط دارن یا لاغری و قد کودایی مفرط دارن. در آمریکا 94%شون متاسفانه این مشکل داره. در فرانسه متاسفانه 93%ش اینطوریه. در عراق 97%شون اینطوریه. خیلی ها. در افغانستان متاسفانه 97.5% طوریه. ببینید یعنی خیلی عجیبه.
نمودار رشدشون درست نیست.
درست نیست نه. یا چاقی های خاص با قدهای کوتاه یا لاغری های خاص با قدهای کوتاه و این هر دوش مضره تو سنین بالاتری. بذار سن بعدش بشه انشالله خداوند طول عمر به پدر مادرها بینه بینه چقدر این بچه هاشون اذیت میشن اون موقع. پس اینم کنارش اینا میتونن این کارها رو انجام بدن که به عنوان خوردنی هایی که سالمه اما قطه قطه بهشون میدن، بلعیدنی ندارن، دفعی غذا خوردن ندارن، اینا براشون مفیده که اینها رو آرامش آرام دارن.
مثلا توی این خوردنی ها مثل مغزیجات، کشمش، اینا منظورتون هست
که یعنی؟ اگر بتونن واقعا این کار بکنن برای کودکان روزی دوتا بادوم با 5 تا مویز بتونه هر کودکی بهش بقبولونی، شما تو درصد استقامت استخونهاش و بس در درصد استقامت عصب اجرا کنندش بالای 90% موفقی. بالای 90%. درست. منطقه اینا کم استفاده میشه، کم خانه. اونایی که بلدن این کار کردن نتیجهش هم گرفتن.
درست. بسیار علیسا، خیلی ممنونم ازتون. حدوداً 3 دقیقه زمان داریم. فرمودن که فرزند پسر 15 ساله‌ای دارم، علاقه افراطی به بازی‌های کامپیوتری داره و حتی به سمت خرید و فروش اکانت بازی رفته. با صحبت و نصیحت هم درست نمیشه، میترسم ضربه بخوره. چه کار کنم؟ آقای علیزاده از مشهد مقدس. اگرم پاسخمون کامل نشه شد برنامه بعدی بهش میپردازیم.
نکته اولی نستش که اول کاری که میکنن بریم سراغ همون خوابی که گفتیم، خانوادگی. قبل از نیمه شب شهری واقعا خاموشی بزنیم مثل یه پادگان.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، حتما نوشابه را کاملا ازش دور بکنن. حالا تو جلسه بعد بیشترم بحث میکنم چرا، چون میکنیم که چرا حقم داره بپرسه. بله. چرا این نکته دوم از به اصطلاح سر سفرهشون حذف کنن انواع نوشابه های این چنینی رو به اصطلاح که هست. نکته سوم، دقت بفرمایند که تو خونهشون به تعبیری فضای گفتگو، فضای تعامل رو چندین برابر بکنن. یعنی از اون حالتی که فضای گفتگوی خانوادگی الان دو طرفه باشه، مثلا به این باید چند طرفه کشیده بشه، برای این کار بهتره که افرادی ولو به صورت مصنوعی شده دعوت بکنن برای خانواده و وارد خانواده بشه، چون تنوع افراد برای ایشون خیلی مهم هست. اینم نکته سوم. نکته چهارم که برای اینها مهم هستش، چون میخوایم بحث بعدی بگیم، بپذیره، چون الان تو شرایطی قرار گرفته که مهیا کردن پذیرش مهمتر از اون چیزیست که منتقل میکنیم. اول زمینه پذیرشش رو باید ببینیم. یه مثال ساده بزنم، بعضی جسما دیدید تا میکروب میاد سری جذب میکنه، بعضی جسما به این سادگی نیست. یعنی این که ما تو بحثهای فرهنگی هم همینیم، باید زمینش داشته باشیم، منتها تو بعضی فرنگی چه مثبت چه منفی زمینش متفاوته.
درست.
برای پذیرش منفی یه زمینه ها میخواد، برای پذیرش مثبت یه زمینه. ما میخوایم مثبت پذیرش پیدا کنه. لذا دقت بفرماین مدتی برای استهمامش ولو شده یک نفر همراهیش داشته باشن، واقعا در حدی که اسمش میذاریم ولرم، یعنی روی پوست وقتی ریخته میشه این آب حمام، نباید حالت داغی حس بکنن. البته او الان مبارزه میکنه و این رو نمیپذیره، باید به هر شکل سرگرمی ولو 3 بار پشت سر هم، اگر بتونن تو 1 هفته 3 بار پشت سر هم با اون ولرم بودن همراهیش بکنن، میتونه مؤثر باشه و عادت میکنه مدار پوستش برای هفته بعدی، که این زمینه خیلی چیزهای دیگه براش ایجاد میکنه.
درست. وقت برنامه بعدیش به پردازیم کامل.
بله بله، چون این نکته های خیلی ظریفی داره و انشالله هم قابل اجرا هست.
بسیار استاد، خیلی ممنون ازتون، سپاسگزارم، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. ممنون و متشکریم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همچنان همراه ما بودید. سپاسگزاریم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی